أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در رابطه با شرائط العوضین، شرط سوم القدرة على التسليم بود. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف فرمودند دلیل اول بر اشتراط این شرط عبارت است از اجماع. خب اجماعات منقوله از بزرگان، اصحاب، شیخ، مرحوم ابن زهره، مرحوم علامه و از متأخرین مرحوم کرکی رضوان الله تعالی علیه عرض شد. و اما دلیل دوم بر اشتراط این شرط فرمودند عبارت است از روایت نبوی. روایت در منابع شیعه و سنی وارد شده، البته عرض شد به لحاظ سندی معتبر است، گرچه روایت نبوی و مرسل است، ولیکن به تعبیر مرحوم شیخ اشتهار خبر بین الخاصت و العامه یجبر و ارساله، اون شهرت جابر ضعف سند است و عرض کردیم شهرت هم شهرت عملی است، شهرت عملی جابر ضعف سند است. روایت می فرماید نه نبی ان بیع الغرر. بحث ما در رابطه با غرر بود. اصلا غرر به چه معناست؟ اینکه پیغمبر می‌فرماید بیع غرری انجام ندهید، منظور از غرر چیست؟ بیع چه ویژگی داشته باشد می‌شود بیع غرری که پیغمبر خاتم الانبیا می‌فرماید که نه، وارد این معاملات نشید و این معاملات مورد نهی است. باید به کلمات اهل لغت مراجعه کنیم ببینیم اهل لغت چی تفسیر کردن. بیع غرر از نظر اهل لغت چیست؟ آیا شامل ما نحن فیه می شود یا خیر؟ ما نحن فیه کجاست؟ اونجایی که بایع یا مشتری قدرت بر تسلیم ندارد، اینا رو بهش میگن غرر. عدم القدره غرر هست یا عدم القدره غرر نیست؟ خب مرحوم شیخ در ابتدا فرمایش جناب جوهری در صحاح اللغه رو نقل میفرماید. جوهری خب مفصل عرضم به حضورتون حیات مختلف این ماده رو بیان میکنه. عرضم به حضورتون الغرتو الغفله الغارو الغافل اغرهو اتاقو الغرت منه تا میرسه به این که میفرماید الغررو الخطر. غرر به معنای خطر است تا به اینجا. خیلی خوب، پس جناب جوهری در صحاح اللغه غرر را تعبیر و تفسیر کردن به خطر. خطر چیه؟ ما تو فارسی حالا متداول شده گاهی وقتا بهش میگیم ریسک. ریسک کردن یه کاری معلوم نیست بالاخره چجور میشه، آخرش به چه نحوه است و اینها. این رو آقایون ازش تعبیر میکنن به خطر. خب غرر شد خطر. حالا همینجا یه توقف مختصر داشته باشیم. به نظر عزیزان آیا غرر به معنای خطر بر ما نحنفی صادق هست یا نه؟ القدرت و علت تسلیم. خب بله، به این معنا اگر باشه به ما نحنفی صادقه. چطور؟ چون وقتی طرف مقابل قدرت بر تسلیم ندارد، معامله خطره، یعنی چی خطره؟ ممکنه ضرر بکنیم، ریسکه، احتمال ضرر کردن درش بالاست. پول رو الان بدیم، کالا رو دیگه قدرت و تسلیم نداشته باشه. خب این معاملات بعداً کم کم منجر به دعوا میشه، مشکلاتی ایجاد میکنه. یا چرا اینجور معامله میکنیم؟ نه نبی یا انبه الغرر، یه معامله سفت و محکم انجام بده شما که دیگه این مشکلات درش وجود نداشته باشه. پس جناب جوهری در سیاق و لغت غرر رو تفسیر کردن به بفرمایید خطر، و خطر صادق و منطبق بر ما نهنفی است. اگر در معامله ای قدرت بر تسلیم نباشد، صدق می کند که انهو غرریان، ای بفرمایید خطریان، یعنی درش خطر است. خب این یک. جناب فیروزآبادی که از بزرگان اهل لغته، در کتاب عرضم به حضورتون که القاموس المحیط از کتاب‌های خیلی خیلی مهم لغوی، او هم بیاناتی داره، خیلی طولانی بحث کرده تا آخرالامر به اینجا میرسه. خوب دقت بفرمایید، میفرماید غررهو، خوب توجه فرمایید، غررهو ای عرضه للحلکه، تغریر یعنی به معرض هلاکت وارد شدن، انسان خودش رو در معرض هلاکت قرار بده. این در معرض هلاکت قرار داده شدن رو بهش میگن چی آقا؟ بهش میگن تغریر. تغریر باب تفعیله. خب قرار چیه؟ میگه این تغییر، خوب توجه بفرمایید که باب تفعیل به معنای التعریض للهلکه، در معرض هلاکت واقع شدن، اسم مصدری دارد و الاسم الغرر، اسم مصدرش میشه غرر. توجه فرمودید؟ پس بنابراین بر مبنایشون غرر ثلاثی مجرد نیست، اسم مصدر تغییره که از باب تفعیله، در معرض هلاکت در آمدن. خب در معرض هلاکت واقع شدن هم با معنای جناب جوهری تقریبا انطباق داره. شما بفرمید جوهری چی معنا کرد؟ الغرر و خطر. جناب فیروزآبادی چی معنا میکنه؟ التغریر و التعریض للهلکه، در معرض هلاکت در آمدن که اسمش مصدرش هم میشه غرر. پس غرر به معنای در معرض هلاکت در آمدن است. بسیار خوب، این تا اینجا دوتا. بریم سراغ جناب ابن عسیر در کتاب نهایه. خب جناب ابن عسیر چی فرموده؟ جناب ابن عسیر یه معنای سومی داره. حالا آقایون یکی یکی این معانی رو انشاءالله در ذهن داشته باشین، آخرالامر بخواد به اینجا برسیم که آیا قدر مشترک بین این معانی هست یا نیست. میتونیم اینا همه رو به یک چیز واحد برگردونیم؟ اگر تونستیم برگردونیم، خب در واقع مشترک معنوی یک لفظ است و یک معنا مصادیق متعدد. ولی اگر نه، به یک نقطه واحد نرسید، غرر می شود مشترک لفظی، یعنی چند معنا دارد. یک لفظ است و چند معنا. جناب ابن عسیر در کتاب نهایه ایشون گفته آقا می دونید غرر چیه؟ غرر اونجاییست که یه ظاهری داره فریبنده و یک باطنی داره مجهول. مشتری ظاهر رو میبینه، باطن رو نمیبینه. هر جایی ظاهرش معلوم باشه باطنش مجهول باشه، به این میگن غرر. مثلا به اصطلاح میگن آقا هندوانه دربسته، خب ظاهرش رو میبینیم ولی توش معلوم نیست چه خبره. جناب ابن عسیر در صحاح اللغه اینطور معنا کرده، بفرمایید ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول. ظاهر خوبی داره ولی توش معلوم نیست چه خبره. خیلی خوب، اینم یک معنا، معنای سوم. بعد در همون عرضم به حضورتون نهایه از جناب ازهری. ازهری هم از لغویین متقدمه، ارزم به حضورتون تهذیب اللغه، صاحب کتاب تهذیب اللغه ازهری خیلی مهم بوده. از اون نقل میکنه که او چیز دیگری گفته. میگه بدونید ازهری چی معنا کرده؟ گفته آقا بیع غرر یعنی اون معامله‌ای که کان علی غیر عهده ولا ثقه، بهش وثوق نباشه، خیلی مورد اعتماد نباشه، طرف مقابلم تعهد آنچنانی نسبت به او نداشته باشه. خب این دوتا تقریبا به یک جا ختم میشن. ظاهرون یغر المشتری و باطنون مجهول. ظاهرش مشتری رو فریب میده، باطنش هم چی آقا؟ مجهوله. یک معنا. معنای دوم چیه؟ ماکان علا غیر عهدتن ولا ثقه، تعهدی نسبت به اونی، وثوق و اطمینانی هم نسبت به او بفرمایید نیست. و این هم تقریبا این دوتا به یک جا میرسن. این هم چیزیست که جناب ازهری گفته و ابن عسیر رو از اون نقل میکنه. خیلی خوب، این تا به اینجا شد. چند تا معنا آقا تا اینجا چند تا نقل کردیم؟ چهار تا. یک تعداد زیادی از لغویین صاحب اساس اللغه، صاحب مصباح المنیر، ارزم به حضورتون مجمل اللغه مال جناب ابن فارس، مجمع البحرین، اینا همه آمدن گفتن آقا غرر به معنای خطر است. خب خطر معنای چندم بود؟ تو معانی احسنتم از همون جناب جوهری نقل کردیم، اینا همه معید جوهری هستن. غرر رو تفسیر کردن به بفرمایید خطر. بعد خواستنم براش مثال بزنن، عرضم به حضورتون که مثال زدن به بیع و سمک فلما و بیع و تیره، بیع و تیره فلهوا، پرنده رو تو آسمون فروختن و ماهی تو دریا رو فروختن، اینا خطره. آقا ببرمید خطر از چه جهت خطره؟ خب پرنده رو تو آسمون بفروشیم چطور خطره؟ ماهی تو دریا بفروشیم چطور خطره؟ چون معلوم نیست بتونه واقعا به ما تحویل بده. مرغی که از قفس پرید دیگه پرید رفت، حالا ما بیاد این معامله رو انجام بدیم خطره، چه بسا دیگه به ما تحویل نده و پولمونم مثلا فرض بفرمایید که هدر بره. خب این تا به اینجا مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف میفرماید که آقا اونی که ما رفتیم و نگاه کردیم و در کلمات آقایون به دست آوردیم، دیدیم تمام این چار پنج تا معنایی که آقایان لغویین گفتن یه قدر مشترکی داره، میتونیم به یک قدر مشترکی برش گردونیم. قدر مشترک همش چیه؟ یه بار دیگه معانی رو مرور بکنیم. مشهور لغویین قرار رو تفسیر کردن به خطر. خب مرحوم جناب فیروزآبادی غرر رو تفسیر کرد به چی؟ در معرض هلاکت در آمدن. ابن عسیر تعریف کرد به چی؟ اونجایی که ظاهرون یغر المشتری و باطنان مجهول، کلمه مجهول داره. ازهری هم که گفت ماکان علا غیر عهدتن ولا ثقه، خیلی وثوقی بهش نیست و اعتمادی نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید آقا تمام این تعاریف یک قدر مشترک دارد. قدر مشترکش چیه؟ قدر مشترک تمام این تعاریف آن است که جهالت همش هست. اونی که خطره، چرا خطره؟ چون معلوم نیست عاقبتش چی میشه، جهالت درش هست. اونی که در معرض هلاکت در آمدنه، چرا در معرض هلاکت در آمدنه؟ بفرمایید، چون یک نحوه جهالتی درجه هست. اونجایی که مشتری با ظاهر فریب میخوره، باطن رو نمیدونه چیه، چرا فریب میخوره؟ بفرمایید، به جهت آنکه لهو باطنون مجهول، یه جهالتی در کار هست. خب اونجاهایی که آقا کان علا غیر عهدت ولا ثقه، تعهدی درش نیست، وثوق اعتمادی بهش نیست، چرا نیست؟ چون مجهوله. پس مرحوم شیخ می‌فرماید قدر مشترک تمام این تفاسیر و معانی اربعه عبارت است از جهالت. پس بنابراین اگر بخوام یه معنای جامعی برای غرر نقل بکنیم چی بگیم آقا؟ بگیم الغرر رو الجهالت. خب آقا جهالت خودش یه دایره گستردهی داره. جهالت به چی؟ مرحوم شیخ میفرماید فرق نمیکنه. گاهی وقتا جهالت تعلق میگیره به اصل وجود، اصلا نمیدونیم مبی تو کار هست یا مبی تو کار نیست. وقتایی هست بعضی هستم میری باشون هر چی میگه آقا فلان کالا رو داریم. آره دارم. نه نمیگم اصلا نداره. هر چی میگی آره دارم، بیا معامله رو انجام بدیم برای جور میکنم. خب آدم واقعا نمیدونه اصلا مبیعی وجود داره یا مبیع وجود نداره. خب اینا میشه موارد شک در قدرت بر تسلیم دیگه، اصلا قدرت بر تسلیم داره یا نداره. این رو آقایون ازش تعبیر میکنن به الجهال فی اصل الوجود. نمیدونیم اصلا مبی وجود داره یا وجود نداره. این یه لحظه جهالت. گاهی وقتا مبی وجود داره. ببین این پرنده داره تو آسمان پرواز میکنه، چقدر قشنگ پرواز میکنه. خب وجود داره، مسلم وجود داره. نمیدونیم آقا این پرنده آخرالامر به دست من خواهد رسید یا به دست من نخواهد رسید. نمیدونم این پرنده به دست من میرسه یا خیر. اینم میشود یک نحوه جهالت. اصل وجود معلوم نیست، حصوله فی ید من انتقل الی مجهول است که آیا اصلا به دست او میرسه یا خیر. گاهی وقتا هم جهالت تو چی آقا؟ جهالت میدونم به دستم میرسه ولی اصل وجود مبی معلوم، انتقال مبی هم به دست مشتری معلوم ولی صفاتشو نمیدونه، کمن کیفن چه مقداره چه جوریه به چه کیفیت. اینم یه نحوه جهالت دیگه، جهالت در صفات. مرحوم شیخ میفرماید تمام اینها بهش میگن غرر. جهل به اصل وجود، جهل به حصولهی فی ید من انتقل الی، جهل به صفاتهی کمن و کیفن. به همش میگن چی آقا؟ بفرمایید به همش میگن جهالت و همون غرر. از هر کدوم از این مواهی که گفته شد جهالت باشد، معامله معامله غرریست. بسیار خوب. خب اینم عرضم به حضورتون که از این. پس بنابراین بر مبنای مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و شریف می فرماید که باید بگیم آقا غرر به معنای چیه؟ خطر. فیلی برقی غرر به معنای جن. مرحوم صاحب جواهر می فرماید که عرضم به حضورتون نه، ما باید بیایم همون غرر رو به معنای خطر بگیریم. حالا میگیم غرر به معنای جهل باشه، غرر به معنای خطر باشه، چه تفاوتی داره؟ آقایون این مقدار رو حالا از اجازه بفرمایید تطبیق بکنیم تا به اون بحث برسیم و تفاوت بین دو معنا. فرماید اما کون و ما نحن فی غرر. این که ما نحن فی غرر باشد، ما نحن فی غرر باشه، ما نحن فی یعنی چی آقا؟ بفرمید شما ما نحن فی یعنی چی؟ احسن. اونجایی که قدرت بر تسلیم وجود ندارد غرر باشد. فهو ظاهر من کلمات کثیر من الفقها، ظاهر کلمات بسیاری از فقها و اهل اللغه. اهل لغت هم همینه که جایی که قدرت بر تسلیم نیست غرره. خب غررم که شد صغرا که محقق شد، کبرا پیش ماست دیگه. نه نبی یا انویل غرر به غررم باطل است و مورد نه. آه چطور اکثر فقها و اکثر اهل لغت عرضم به حضورتون عدم القدره على تسلیم رو قرار دونستن. حیثو مثلول الغرره به بیع سمک فلما و تگرف الهوا، خواستن مثال بزنن برای غرر، مثال زدن به فروش ماهی در دریا و پرنده در آسمان. مع ان معنی الغرر على ما ذکره اکثر اهل اللغه صادقون علی، معنای غرر هم بنابر اون چه که اهل لغت بیان کردن صادق بر این مثال هست که حالا اهل لغت هم میخونیم. اتفاقا خود اهل لغت هم حالا میخونیم عباراتشون رو، خیلی هاشون بحث غرر رو که مطرح کردن همین دوتا مثال رو زدن، بیر و سمکه فلما و بیر و تیره ببرمید فلحبا. و المروی ان امیر المؤمنین علی علیه السلام، البته این روایت در منابع روایی ما پیدا نشد، ولی خب عرضم به حضورتون مرحوم صاحب جواهر نقل کرده، به ایمان معید خوبه ولی قابل استدلال نیست، که حضرت فرمود انه عمل ما لا یؤمن معه من الضرر. انه ضمیر به قرب غرر، غرر چیه؟ عملی است که با او ایمن از ضرر بفرمایید نیست. خب در مواردی که قدرت بر تسلیمه همینه دیگه، ایمن از ضرر نیستیم، پول رو دادیم اون شخصم نتونست تحویل بده، ضرر کردیم دیگه. بله، حالا آقایون لغوی چی گفتن؟ وفه صحاح جناب جوهری میفرماید الغرتو الغفله، غره به کسر غفلت است، ثلاثی مجردش، والغار رو على غافل، صيغه اسم فاعلش غار یعنی غافل، و اغره رفت تو چه بابی آقا؟ باب افعال. اغره ای اتاه على غره من، شخص غافل بود یهو اومد سراغش. البته تو فارسی گاهی وقتا به اشتباه میگیم ناغافل، ناغافل نی غافله، اتاه علا غفلت من. و اغترب شی، اغتره چه بابیست؟ باب افتعال. ای خود ابه یعنی خود او نیرنگ، خود و اغتره ای خود ابه، خود او نیرنگ. خوب خوب قرار چه؟ میفرمد و القرار و الخطر. ایشون هم به ذهن میاد که قرار رو ثلاثی مجرد نمیدونه، چون بعد از این که قره رو معنا کرد بعد آمد سراغ اقره و اغتره، بعدن معنای غرر رو بیان کرد، که انه ایشون هم او اسم مصدر ثلاثی مزید میداند. بعد حالا خود جوهری گفته و نها رسول الله صلی الله علیه و نها رسول الله صلی الله علیه و آله ام بیع الغرر و هو مثل بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء. مثالش هم همین مثال فقهی خودمونه. بسیار الا انغال، تا به اینجا که اومد و گفتش که عرضم به حضورتون که بله، و تغریر حمل النفس علی الغرر. تغریر چیه؟ انسان خودش رو بر غرر و فریب عرضم به حضورتون که وادار کنه. این حمل و نفس علی الغرر را انشاءالله میخونیم، پایین تر یه عبارتی هست توضیحش را عرض میکنم. انتها فرمایش جناب علی صاحب صاحب اللغه و انل قاموس فیروز آبادی در عرضم به حضورتون القاموس المحیط چی میگه؟ ما ملخص و البته مفصل مرحوم شیخ میگه ما ملخصش کردیم، غره و غرن و غرورن و غرتن بالکسر فهو و مغرورن و غریرن که امیر غره، غره و ثلاثی مجرده، غرن میشه مصدرش، غرور میشه صفت مشبهه، و غرتن فهو مغرور، مغرور چی آقا؟ اسم مفعول، و غریر، غریر هم صفت مشبهه به معنای اسم مفعول، که امیر مثل قتیل به معنای مقتول، خدعه و اطمعه فی الباطل، خدعه کرد و او رو در باطل به طمع انداخت. بعضیا میان دیگران رو در باطل به طمع میندازن. خب عرض خدمتون که الا انقال غرر به نفسهی تغریرن و تغیرتن ای عرضها و للحلکه، خودش رو عرضم به حضورتون که در معرض حلاکت آورد. بعد می فرماید ول اسما الغرر محرکتن، غرر با تحریک، تحریک یعنی چی آقا؟ فتح غین و را، غرر بخونید همه محرک الا انغال ولغار رو الغافل. بعدشون فرمود غار که اسم فاعل ثلاثی مجرده معنای غافله، وغتر غفله و اسم الغره. پس بنابراین بفرماید اسم مصدر ثلاثی مجرد غره است، اسم مصدر ثلاثی مزید غرر است و غرر هم به معنای بفرمایید در معرض هلاکت وارد شدن است. اینم معنای دوم از جناب فیروزا بودیم. انتها بریم سراغ ابن عسیر و عن النهایه بعد تفسیر الغره بالکسر بالغفله. خب ایشون بعد از آنی که مثل جناب فیروزآبادی غره بالکسر رو تفسیر کرد به غفلت، چی فرموده؟ ایشون فرموده انه نها عن بیع الغرر، پیغمبر نهی کرده از بیع غرر. بیع غرر چیه؟ هو ما کان له ظاهر یغر المشتری، چیزی است که ظاهرش مشتری رو فریب میده و باطن مجهول. اینم معنای سوم، ظاهر فریبنده، باطن مجهول. ظاهر زیبنده، باطن معلوم نیست چیه، مثل این دونه در بسته. و قال الازهری، جناب ازهری ظاهرا هم صاحب تهذیب اللغه منظوره، اینجور گفته بیع الغرر ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول. بیع غرر اونیست که ظاهری دارد، بله بیع غرر اونیست که کان ما کان علا ما کان علا غیر عهدت بلا ثقه. بیع غرر اون بیعیست که نه تعهدی نسبت به او هست و نه وثوق و اعتمادی. یک همچین معامله‌ای رو بهش میگن معامله غرری، علا غیر عهدتن ولا ثقه. و یدخل فی البیوع التی لا یحیط بکنه ما المتبایعان، تمام بیعهایی که کنه اون معاملات رو متبایعه نمیدونن چیه، تهش چیه. عرضم به حضورتون، خب گاهی وقتا مثلا میان کامیونی خرید میکنن، روی بار یه چیز، زیر بار یه چیز، کنش چی آخه چجوری؟ اینا همه میشود معاملات قراری مثلا، من کل مجهوله. و حتی تکرر فی الحدیث، میفرماید که آقا غرر، این واژه غره یا غر در احادیث هم زیاد آمده و منها حدیث و مترف انلی نفسا واحده و انی لأکره ان اغرر بها، من یه دونه جان و یک نفس دارم. این حد مترف از پیغمبر نقل میکنه که فرمود لأکره ان اغرر بها، کراهت دارم که مغرور بشم به نفسم. یعنی چی آقا مغرور بشم؟ یا فلانی مغرور شده یعنی چی؟ او غربه ها حالا تفسیر میکنه، ای احملها علا غیر ثقتن، یعنی نفسم رو حمل بکنم، وادار بکنم به چیزی که بهش اعتماد ندارم. یعنی چی آقا؟ به چی اعتماد ندارم؟ نفس من یه مشتهیاتی داره، یه شهواتی داره، یه خواسته هایی داره، معلومم یه آخر عاقبت این خواسته ها به کجا میرسه. یه نفس که بیشتر نداریم، بخوایم بندازیم دنبال امیال نفسانی و شهوات، آخر عاقبتش معلوم نیست. آدم عاقل کاری که عاقبتش کنهش معلوم نیست انجام نمیده. شهوات معلومه انسان رو به کجا میرسونه. پس اغره رو به ها یعنی چی؟ احملها علا غیر ثقتن، نمیتونم نفسم رو در کارهایی که بهش اعتماد نیست وارد کنم، یعنی همون مشتهیات نفسانی و شهوات. و بهی سمی از شیطان و غرورا، اصلا در قرآن هی یکی از صفات شیطان غروره. غرور یعنی چی؟ یعنی انسان رو وادار میکنه به کارهایی که کنهش برای انسان معلوم نیست. شهوتیست، لذتیست، آخرش به کجا میرسه معلوم نیست، برو راهی که آخر عاقبتش معلوم نیست و برو. لعنه یحمل الانسان علی محبه، انسان رو به محبه، چیزهایی که انسان دوست داره مورد شهوتشه، ولی ماورا و پشتش چیه؟ ما یسوع او، چیزهاییست که برای انسان مضر است و خطرناک. اینا رو به اینها وادار میکنه و وراء ذلک ما یسوع او، ماورایش هم چیزهاییست که انسان رو ارزن به حضورتون انسان سوءه، برای انسان خوشایند نیست. انتها فرمایش جناب ابن عسیر در کتاب نهایه. پس ببینید آقا، ابن عسیر دو تا تعریف از غرر، یکی تعریف خودش بود. تعریف ابن عسیر چی شد آقا؟ بفرمایید. ظاهران یغر المشتری و باطنان مجهود. یه تعریف هم از ازهری نقل کرد. ازهری چی گفت؟ ما کان علی غیر عهدتن ولا ثقت. وقد حکی ایزن عن الاساس والمصباح والمغرب والمجمل اللغة والمجمع مجمع البحره تفسیر الغرر بالخطر. این بزرگان همه غرر رو تفسیر کردن به چی آقا؟ به خطر. بسیار خوب. ممثلا له فی الثلاثه الاخیره به بیع السمک فی الماء و طیر فی هوا. این سه تا کتاب لغت اخیر، آقا سه تا کتاب لغت اخیر رو بفرمایید چی بود؟ سه تا کتاب، یک مغرب، دو مجمل اللغه، سه مجمع البحره. این سه تای آخری چی مثال زدن برای قرن؟ این سه تا، هر سه تاشون مثال زدن به بیع سمک فی الماء و طیر بفرمایید فی الهوا. این ثلاثه اخیره، این سه تا کتاب لغت آخری برای بیع قرن این مثال رو زدن. خب مجمع البحره اینم که خیلی عرضم به حضورتون مهم بوده و شیعه است از علمای بزرگ ما. و فی تذکره، حالا مرحوم علامه در تذکره عبارت ایشون اینه: ان اهل اللغه فسروا بیع الغرر به هذین. اهل لغت بیع غرر رو به همین دو مورد تفسیر کردن. آقا دو مورد چیه؟ هذین مشار الیه چیه؟ بیع السمک فی الماء و بیع الطیر فی الهواء. البته تفسیر که نیست، این مثاله. قاعدتا اهل لغت اینجوری تفسیر نکردن دیگه. این پس فرمایش مرحوم علامه در کتاب تذکره ظاهرا تسامح در تعبیر باشه. اهل لغت تفسیر نکردن، مثال زدن. فرق است بین مثال و تفسیر. تفسیر یعنی شرح، مثال یعنی یه مصداق بیان کرد. و مرحوم شیخ هم می‌فرماید و مراده من تفسیر از توضیح و مثال، این تسامح در تعبیره. علامه می‌فرماید تفسیر کردن ای توضیح و مثال، خواستم مثال بزنن، مثال تفسیر نیست. خب و لیس فی المحکی عن النهایه منافات لحاظ تفسیر. خب آقا اکثر آقایون گفتن میدونید بیع غرر مثل کجا؟ مثل کجا؟ گفتن مثل بیع السمک فی الماء و بیع الطیر فی الهوا. بیع السمک فی الماء با تفسیر اول جور رو برمیاد، بیع خطریه دیگه، معلوم نیست واقعا طیر در آسمان به دستمون برسه یا نرسه. با تفسیر دوم جناب فیروزآبادی هم جور میاد، در معرض هلاکت واقع شدن، پول رو داریم میدیم معلوم نیست به دستمون بله برسه. بریم ببینیم با تفسیری که ابن عسیر داشت، بیع السمک فی الماء و طیر فی الهوا، که همه آقایون متفقن که این تفسیر این چی آقا، بیع غرری جور در میاد یا جور در نمیاد، ابن عسیر چی تعریف کرد غرر رو؟ احسن، ظاهران یغر المشتری و باطنان مجبور. خب آقا ماهی که ماهیه دیگه، ظاهر فریبنده و باطن مجهول نداره. تیر در آسمان هم تیر در آسمان دیگه، ظاهر و باطنش یکیه دیگه، تیر در آسمان حالا دیگه یعنی چی؟ این با اون جور در میاد این مثال با تفسیر. مرحوم شیخ میفرماد میتونیم جورش کنیم، یه جوری توجیهش بکنیم که منافاتی بین این مثال و بین اون تفسیر نباشه. چطور؟ اینجا دیگه شو بیان نکرده، من عرض میکنم خوب دقت بفرمایید. اینجوری بیان توجیه بکنیم، بگیم آقا بی ظهور در چی داره؟ ظهور در قدرت تسلیم داره. و وقتی شما با کسی معامله میکنی ظاهرش اینه که اون شخص مبیع رو به شما میتواند تحویل داد. این میشه ظاهر. یه باطنی هم داره. باطنش چیه؟ نمیدونیم حالا واقعا میتونه تحویل بده یا واقعا نمیتونه تحویل بده. توی تیر در آسمان ظاهرش اینه که فروشنده به شما میتونه تحویل بده، ولی یه باطن مجهولی هم داره، واقعا میتونه تحویل بده. حالا به حساب ظاهر که میگه تحویلت میدم، پرنده دو دقیقه دیگه میاد میشینه، ولی واقعا تحویل بده یا تحویل نده معلوم نیست. خب اینطوری اگر بخوام توجیه بکنیم بین تفسیر ابن عثیر و این دوتا مثالی که آقایون برای بیع قرار زدن، اینجا هم منافاتی وجود نداره. توجه فرمودید چطوری توجیه کرد؟ میفرماید ولیس فی المحکی عن النهایه منافات لهذا التفسیر، با این تفسیر منافاتی علی نداره. تفسیر ابن عثیر چی بود؟ ظاهرون یغر المشتری و باطنون مجهول. این ظاهرون یغر المشتری و باطنون مجهول رو میتونیم تطبیقش بدیم رو بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء. چطور؟ تطبیقش رو یه بار دیگه تکرار میکنم. بیع یه ظاهری داره یه باطنی داره. ظاهرش چیه؟ ظاهر هر بیعی که شخص قدرت بر تسلیم داشته باشه. یه باطنی هم داره، نمیدونیم حالا تو بیع و طیر فی الهوا واقعا قدرت بر تسلیم داره یا نداره. پس ظاهرش یا غر المشتری، به به عجب پرنده‌ای چه قشنگ پرواز میکنه، باطنش مجهول، نمیدونیم میتونه تحویل بده یا تحویل نمیتونه بده. پس او تفسیرم منافاتی با این دوتا مثال نداره. کما یظهر به تأمل، تأملش همین بود که عرض کردم. و بالجمله فالکل متفقون على اخذ الجهاله في معنى الغرر، کل همه اتفاق قول دارن بر اخذ جهالت در معنای غرر. یعنی آقا قدر مشترک بین تمام این آقایون که از خارج هم عرض کردیم، تمام این تفاسیر چهارگانه یا پنجگانه یه قدر مشترک و جامعی داره. جامعش چیه؟ جهالته. چه به خطر تفسیر بکنیم؟ بفرمایید. چه در معرض هلاکت در آمدن تفسیر بکنیم، چه به ظاهر و یغر المشتری باطن مجهول تفسیر بکنیم، و چه به تفسیر جناب ازهری ماکان علا غیر عهدتن ولا سقط، جهالت توی همش هست. البته پس بنابراین اگر از ما پرسیدن آقا از نظر شیخ قرار به چه معناست، مرحوم شیخ میفرماید الغرر و الجهالت. جهالت هم که خیلی دایرش وسیعه. فالکل متفقون علی اخذ الجهاله فی معنی الغرر سواء تعلق الجهل به اصل وجوده، میخواد جهل به اصل وجود تعلق بگیره. اصل وجود چی آقا؟ بفرمایید مبی. اصلا مبی هست یا مبی نیست؟ خیلی از این سمسارا هست اصلا کالا هم ندارن، میری در مغازه میگه فلان چیز بله برای جور میکن فردا بیا ببر، لا اصلا معلوم نی داره نداره، نه خلاصه به مشتری نمیگن، هر چی بری میگی میگه هست. خب اینجا ما شک داریم آیا اصل وجود مبی هست یا نیست. ام به حصول این فیل من انتقل اله، یا هست ولی پرنده تو آسمانه، نمیدونیم این پرنده جلد برگرده بیاد. به حصول هیفیت من انتقل الی، بالاخره به دست میرسیم. ام به صفات کمن و کیفن، خب صفات مبی رو نمیدونیم به لحاظ کمیت مقدار، به لحاظ کیفیت و چگونگی، تمام این آر جهله و تمامش رو میگیم چی آقا؟ غرر. اتاب اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه قائل شدن به این که چی آقا؟ غرر به چه معناست؟ به معنای جهالت. خب پس عرض به حضورتون آنچه که هست این که تا به اینجا غرر به معنای جهالت شد. حالا بعضی ها عرض به خدمتون که به معانی دیگری گرفتن که حالا انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.